میکنه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 25 آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 16 دسامبر 2015 میلادی. امروز از میزان برف و باران در غرب کاسته شده، اما در شرق همچنان ادامه داره. مشروع وضع هوا رو پیش از گزارش ورزشی خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر در برگیرنده خبر و گزارش‌های گوناگون در این بامداد چهارشنبه با شما خواهیم بود. برای آگاهی از آخرین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید با بسته شدن پرونده PMD ایران اجرای تعهداتش در برجام را آغاز میکند. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی با تاکید بر تعهد ایران در دو زمینه نیروگاه هسته‌ای عراق و انتقال ذخایر اورانیوم گفت اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک ماه طول خواهد کشید و پس از آن برجام اجرا خواهد شد. عباس عراقچی همچنین گفت قطعنامه‌های گذشته به آمانه و مأموریت بررسی و ارائه گزارش در مورد PMD را داده بود، اما با قطعنامه جدید آژانس به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران همه مأموریت‌های آقای آمانه لغو و باطل شده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت تایید نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران، ممکن است ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در نظر بگیرد. روز سه‌شنبه گزارش محرمانه از تیم کارشناسان سازمان ملل منتشر شد که بر اساس آن آزمایش موشک بالستیک عماد از طرف ایران به عنوان نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده بود. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همچنین تاکید کرد که باراک اوباما در صورتی از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد که مقامات اطلاعاتی تایید کنند این تحریم‌ها امنیت ایالات متحده را تأمین خواهد کرد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از مرگ 57 تن بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزا در 8 استان کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا گفته است که در هفته گذشته مرگ 11 تن در استان‌های لرستان، مازندران، البرز، خوزستان، گلستان و آذربایجان در اثر ابتلا به آنفولانزا گزارش شده است. پیش از این نیز مرگ 46 تن در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده بود. پیش از این وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وضعیت آنفولانزا در کشور را سفید اعلام کرده و گفته بود جای نگرانی در این مورد وجود ندارد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت آمریکا و روسیه بر سر حضور گروه‌های مخالف بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه به زمینه‌های مشترک دست یافتند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا پس از مذاکره با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف، همتای روس خود، گفت پس از توافق دو کشور بر سر سرعت بخشیدن به روند دستیابی به صلح و انتقال سیاسی قدرت، اطمینان داریم که مذاکرات صلح سوریه در نیویورک حتما برگزار می‌شود. ترکیه میگوید با مقابله با شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی این کشور، مانع گسترش جنگ از عراق و سوریه به ترکیه خواهد شد. از زمان لغو آتش‌بس میان ترکیه و شبه نظامیان PKK، جنوب شرقی ترکیه به خصوص مناطق کردنشین به محل درگیری میان ارتش ترکیه و گروه PKK تبدیل شده است. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه گفت نیروهای امنیتی ترکیه گروه PKK را از کشیدن جنگ به ترکیه ناامید خواهند کرد. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از درگیری میان نیروهای دولتی و گروه PKK در این دو منطقه، شرایطی شبیه به حکومت نظامی در مناطق جزیره و سیلوپی برقرار شده است. و آخرین خبر بسیار کوتاه ما این که به دنبال دریافت یک ایمیل تهدیدآمیز، مدارس لس‌آنجلس در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. مقامات امنیتی منطقه هنوز درباره جزئیات این ایمیل توضیحی ندادند.
ممنونم از رویا کریمی مجدی. نک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. روز سه‌شنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، شورای حکام آژانس با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 پرونده ابهامات درباره فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران را بست. گزارشی داریم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین. در همین حال به گزارش رویترز، تیم کارشناسان سازمان ملل متحد آزمایش موشک بالیستیک عماد از سوی ایران را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام کرد. بنا به تحلیلی در روزنامه دنیای اقتصاد، سقوط درآمدهای حاصل از نفت میتواند به یک فرصت اقتصادی مناسب برای ایران بدل شود. فریدون خاوند در این زمینه تحلیل خواهد کرد. مروری بر مطالب روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده، هم تیترهای صفحات اول و هم مطالبی از صفحات درونی روزنامه‌های پایتخت و مطبوعات دیگر استان‌های کشور. برای آگاهی از تازه‌های ورزش با مهدی رستم‌پور همراه می‌شیم. پس از 9 ماه جنگ داخلی در یمن و کشته شدن بیش از 6000 نفر، نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی و حوثی‌های برخوردار از پشتیبانی ایران پس از برقراری آتش‌بس روز سه‌شنبه به پای مذاکره نشستند. با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو می‌کنیم در ساعت 7:33. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. خبرها شنیدید. روز سه‌شنبه 24 آذر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن پرونده اتهام‌های مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را می‌بندد. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین محل این نشست.
دو جلسه صبح و بعد از ظهر 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب قطعنامه ای انجامید که مهر پایانی بود بر سالها تحقیق درباره ماهیت احتمالا نظامی برنامه هسته ایران یا همان PMD. پایانی که رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در توصیف آن گفت گذشته برنامه هسته ایران به تاریخ پیوسته است. نشست ویژه شورای حکام آژانس در روز سه‌شنبه در وین برای بررسی گزارشی برگزار شد که یوکی آمانو مدیر کل آژانس به شورا ارائه داد. ایران آژانس در تیر ماه، همان روز توافق هسته‌ای، به توافقی برای همکاری با عنوان نقشه راه دست یافتند که نتیجه آن همکاری و پاسخهای ایران به سوالات آژانس در یک گزارش خلاصه شد. گزارشی که دو هفته پیش به شورای حکام ارائه شد و به قطعنامه این شورا و بسته شدن پرونده PMD منجر شد. اما گزارش مدیر کل نکاتی هم داشت که نشان می‌داد برخی سوالات او بی پاسخ مانده یا پاسخهای ایران او را راضی نکرده است. یوکی آمانو وقتی با سوال رادیو فردا در این زمینه مواجه شد که حال تکلیف این موارد چه می شود گفت:
برای اینکه نتایج این بررسی اعلام شود، همانطوری که بیشتر گفتم، لازم نیست از تمام جزئیات درباره همه 12 موضوع اطلاع داشته باشیم، بلکه باید درک درستی از همه موضوعات وجود داشته باشد. شما درباره موضوعاتی میپرسید که ما درک کاملی از آن نداریم، اما موضوعاتی هم وجود دارد که ما درک خوبی از آنان داریم. همه موارد نقشه راه اجرا شد و به آژانس اجازه داد تا همکاری سازنده‌ای با ایران داشته باشد و با این روند توانستیم تصویر بهتری داشته باشیم.
این تصویر بهتری که آقای آمانو از آن سخن می‌گوید، البته مورد تایید همه ناظران فعالیت‌های آژانس نیست، از جمله این افراد طارق رؤوف مدیر برنامه خل سلاح در انستیتوی صلح استکهلم است که در گفتگو با رادیو فردا گفت به نظر او تصمیم آژانس به بستن پرونده پی ام دی ارتباط چندانی با ماهیت فنی کار آژانس ندارد.
Element left over from the past, and they would rather pretend that it doesn't exist anymore. This doesn't mean necessarily that Iran was working on a nuclear weapon program, but it certainly means that once the agency opened the issue in November 2011, it has not closed these issues according to standard IAEA.
اتهامات و گزارش‌های امنیتی عنصر نابجای باقی مانده از گذشته هستند و ترجیح داده شد که این طور وانمود شود که این موضوعات پرونده پی ام دی
خواست ایران
این الزاماً به معنی این نیست که ایران در حال حرکت به سوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای بوده.
شش کشور مذاکره کننده با ایران هفته گذشته
به معنی آن است که این پرونده
عدد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و وضع تحریم‌های بین‌المللی شد، نهاد تحت نظارتش وظیفه خود را به صورت حرفه‌ای انجام داده و تاکید کرد درسی که باید از این روند گرفت این است که آژانس به درستی کار می‌کرده است. طارق رؤوف در وین که پیشتر از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده می‌گوید از این روند چند ساله درس‌های دیگری نیز می‌توان گرفت.
Well, I think there are at least two lessons that have been learned. One important lesson is the politicization, put out the possible military dimensions, closes the issue.
سیاسی شدن آژانس است. گزارش سال 2011 آژانس که برای اولین بار به صورت رسمی موضوع پی ام دی را در یک متمم مطرح کرد سیاسی بود. و این گزارش اخیر هم که پرونده را بسته باز هم سیاسی است، چرا که اگر به این گزارش نگاه کنیم نکاتی وجود دارد که حل نشده باقی مانده و درس دوم این است که آژانس از 5 سال پیش تکیه زیادی به اطلاعات نهادهای امنیتی کرد که آژانس نمیتواند آنها را به صورت مستقل راستی آزمایی کند.
در هفته‌های پیش رو این راهم اقداماتی چون انتقال اورانیوم
چرا که بارها در این گزارش آمده که هیچ اطلاعات بیشتری درباره این موضوع
آژانس آنها را تایید می‌کند تا برجام اجرایی شود و ایرانی‌ها شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی باشند. اگرچه همه اینها به معنی تایید برنامه هسته‌ای ایران نیست و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز به بعد به جای پی ام دی نظارت بر نحوه اجرای برجام را در دستور کار دارد. هانا کاویانی، رادیو فردا، وین.
کاخ سفید روز سه‌شنبه به آزمایش جدید موشکی ایران واکنش نشان داد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس به معنای کنترل بیشتر آژانس بر اجرای برجام از سوی ایران است. کیان معنوی.
یک هیئت کارشناسی کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل در گزارش جدیدی به شورای امنیت این سازمان گفت که ایران با آزمایش موشک اماد که نزدیک به 2 ماه پیش انجام داده بند 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت را که در سال 2010 تصویب شد نقض کرده است. گزارش اینگونه ارزیابی کرده که برد موشک اماد که در آن به گفته گزارش از فناوری موشک‌های بالستیک استفاده شده بیش از 1000 کیلومتر و قابلیت حمل بار مفید آن نیز بیش از 1000 کیلوگرم است. پس این موشک در رده موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به شمار می‌آید. در همین حال کاخ سفید روز سه‌شنبه در پی انتشار این گزارش اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا ممکن است تحریم‌های جدیدی را علیه تهران به خاطر آزمایش موشک جدید در نظر بگیرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی که مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا تایید کنند که تحریم‌های جدید می‌تواند به تأمین امنیت ملی آمریکا کمک کند از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حمایت خواهد کرد. ایران روز 19 مهر خبر داد که یک موشک نسل جدید زمین به زمین را با نام اماد موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است. 2 روز بعد ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه اکتبر از کمیته تحریم‌های سازمان ملل خواستند تا نسبت به آزمایش این موشک اقدام کرده و واکنش نشان دهد. در پیان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت هسته‌ای طراحی نشدند. اما روز سه‌شنبه در پی بسته شدن پرونده آنچه از سوی مقامات ایران مطالعات ادعایی خوانده می‌شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که بسته شدن پرونده پی ام دی بدین معنی نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران در آینده پیش آید، آژانس از تحقیقات در این مورد منع شده باشد. جان کری گفت که این قطعنامه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راستی آزمایی برجام متمرکز کند.
کاهش بهای نفت همچنان ادامه داره. امروز درباره پیامدهای سقوط بهای نفت برای ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان این برنامه.
در حالی که بهای نفت به پایین ترین سطح خود در 11 سال گذشته رسیده، دنیای اقتصاد مهمترین روزنامه اقتصادی بامداد تهران در سرمقاله امروز خودش مینویسه سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت میتونه به یک فرصت اقتصادی برای ایران تبدیل بشه. آقای خاوند، چطور امکان داره ایران بتونه از فروریزی مهمترین منبع درآمدهای ارزیش به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کنه؟
ایران این روزها یکی از بدترین شوکای منفی نفتی رو در تاریخ معاصرش تجربه میکنه. صادرات نفتی ایران به دلیل تداوم تحریم‌ها همچنان در سطح پایینی هست و ارزش این صادرات هم نسبت به یک سال و نیم پیش بیش از 60% پایین اومده. پیامدهای این رویداد رو در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی کشور به خوبی می‌بینیم، از جمله رکود بسیار سنگینی که همه بخش‌های اقتصادی کشور رو در بر گرفته. در این شرایط کم نیستند صاحب نظران اقتصادی که امیدوارند این بار مسئولان کشور از وضعیتی که پیش آمده درس بگیرند و با انجام اصلاحات زمینه لازم رو فراهم بیارند برای نجات اقتصاد ایران از شر وابستگی به نفت.
ولی هستند کشورهایی که به رغم برخورداری از منابع نفتی به نفت وابسته نشدند آقای خاوند.
کاملا درسته. آمریکا، انگلستان، نروژ از منابع نفتیشون به بهترین صورت ممکن استفاده کردند. در عوض شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به نفت معتاد شدند و در همین اعتیاد درجا زدند. در ایران ارز حاصل از درآمد نفتی جانشین درآمدهای مالیاتی شد، ارزش پول ملی رو بالا برد و جلوی صادرات غیر نفتی رو گرفت، به فساد و راندخاری و نابرابری دامن زد و گرایش‌های مخالف مردم سالاری رو تقویت کرد. خلاصه اینکه نفت برای کشور بدل شد به یک آفت. با توجه به همه این عوامل سرمقاله امروز دنیای اقتصاد می‌نویسه که سیاستگزاران باید با استفاده از فرصت ناشی از سقوط درآمدهای نفتی به دیگر بخش‌های اقتصاد ایران پروبال بدن، از جمله از راه به رسمیت شناختن نیروهای بازار در تعیین نرخ ارز.
طی چند دهه گذشته قیمت نفت بارها کاهش پیدا کرده و در وابستگی ایران به این کالا هم تغییری به وجود نیامده. حالا چه دلیلی وجود داره که این بار مسئولان کشور با استفاده از سقوط بهای نفت دست به اصلاحات بزنند؟
این یک پرسش اساسی است. متاسفانه تا امروز هر بار که کشور با سقوط قیمت نفت روبرو شده، پیامدهای اون رو محرومترین قشرهای جامعه تحمل کردند و بعد با افزایش دوباره بهای نفت، اقتصاد بیش از گذشته در گرداب دلارهای نفتی فرو رفته. اصل اراده لازم برای انجام اصلاحات است، چه قیمت نفت پایین باشه یا بالا. متاسفانه این اراده در کشور وجود نداره.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
تیترها و عکس‌هایی از صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، شرق، وطن امروز، شهروند و آفتاب یزد انتخاب کردید. ما منتظریم ببینیم این تیترها کدام هستند.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش با عنوان مختومه به حکم حکام اشاره کرده که روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اتهاماتی رو که پیشتر به ایران وارد شده بود درباره برخی مطالعات نظامی سرانجام مختومه اعلام کرده و به این وسیله راه اجرای برجام هموار شده. علاوه بر این، روزنامه از قول رئیس پلیس راهور تهران از توقف 40,000 خودرو به اتهام حضور سرنشینان بدحجاب در اونها خبر داده. روزنامه شرق در تیتر یک خودش قطعنامه شورای حکام رو با توصیف ایران بدون قطعنامه توصیف کرده و نوشته که به این وسیله تمام قطعنامه‌های گله جمهوری اسلامی پیشتر تصدیق شده بود کنار گذاشته شده بود. میشه آقای علی محمد بشارتی وزیر کشور در سال 1376 عکسی که روزنامه شرق هست که البته چهره ایشون خیلی متفاوت شده از چهره گذشته. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری تأکید کرده که این پرونده مطالعات نظامی یعنی بسته نشده، بلکه پرونده همچنان باز باقی خواهد ماند و انتقاد کرده به هر حال از سیاست‌های دولت آقای روحانی. روزنامه شهروند با عنوان ختم قائله گزارشی درباره پایان PMD منتشر کرده و البته خبری هم داده درباره اینکه ساعتی 20,000 تومان جریمه ورود به تر هست. و روزنامه آفتاب یزد از قول آقای محسن صفایی فرهانی خبر داده که چهره های سرشناس اصلاح طلبان در انتخابات آینده رد صلاحیت خواهد.
آقای رفیع‌زاده، آرایش جناح‌های سیاسی در آستانه مرحله ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در روزنامه‌های چهارشنبه چه بازتابی داشته؟
در روزنامه‌های امروز اغلب روزنامه‌هایی نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا حامی دولت آقای روحانی هستند تمرکز خودشون رو گذاشتن بر فعالیت‌هایی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در حال انجامش هست. از جمله روزنامه‌ها روزنامه بهار هست با تیتر شتاب اصلاحات در مسیر بهارستان گزارش داده که اصلاح یعنی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان کشور رو به چند منطقه تقسیم کرده و برای هر منطقه یک چهره سرشناس اصلاح طلب رو برگزیده. از جمله در تهران آقای محمد رضا عارف تصمیم نهایی رو درباره لیست اصلاح طلبان خواهد گرفت. آقای حسن رسولی در منطقه شمال شرقی ایران، آقای محمد جواد حق‌شناس در منطقه جنوب مرکز و آقای علی صوفی هم استانهای شماری رو مدیریت خواهد کرد. استانهای دیگر هم به همین ترتیب مناطق مختلف خواهند بود. روزنامه‌های اصولگرایان امروز بیشتر تمرکز کردن بر شورای نگهبان و اینکه شورای نگهبان چگونه میتونه جلوی حضور برخی از چهره‌ها رو در انتخابات آتی بگیره. روزنامه رسالت در زمین از قول آقای مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان نوشته که اجازه اشتها شرط کافی تایید صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان نیست. و روزنامه جوان هم در سرمقاله خودش از قول آقای یدالله جوانی نوشته که حامیان امروز حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در انتخابات خبرگان مخالفان پیشین ولایت فقیه هست.
روزنامه وقایع اتفاقی گزارشی داره درباره واکنش‌ها به انتشار فیلمی از تنبیه یک دانش آموز در یکی از مدارس علی گودرز. واکنش مقام‌های وزارت آموزش و پرورش در این باره چه بوده؟
روزنامه وقایع اتفاقی خبر داده که آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته به صراحت این موضوع رو تایید کرده، گفته که این تنبیه انجام شده. ایشون به این دلیل از مردم عذرخواهی کرده و گفته که متاسفم و عذر میخوام که همچنان چون این تنبیهات بدنی در مدارس ایران رایج است. البته قول داده که جلوی تکرار این موضوع رو هم بگیره.
روزنامه آرمان از درخواست یک نماینده مجلس برای بررسی پرونده‌های قضایی دوران دادستانی سعید مرتضوی خبر داده.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که آقای حسین دهدشتی یکی از نمایندگانی که بیشتر در کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هم عضو بوده گفته که آقای مرتضوی با محافظانش به دادگاه میره. انتقاد کرده از اینکه چرا به تخلفات آقای سعید مرتضوی که بیشتر دادستان تهران بوده و بعد از اون هم رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم آقای احمدی نژاد رسیدگی درست و عادلانه صورت نمیگیره. نکته مهم این که آقای دهدشتی خواستار بررسی پرونده‌های قضایی شده که در دوران سعید مرتضوی در دادستانی تهران تشکیل شده بود و گفته که ممکن است این تخلفات در اون پرونده ها هم وجود داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب پس از شهرام رفیع‌زاده بپردازیم به وضعیت هوا امروز در شمال شرق و شرق کشور و همچنین در ارتفاعات جنوب شرقی. بارش برف و باران پیش بینی میشه، یعنی ادامه داره که از دیروز آغاز شده. در کرانه دریای خزر به ویژه در سواحل مرکزی و شرقی آن بارش باران هم ادامه خواهد داشت. البته از غروب از میزان باران در شرق هم کاسته خواهد شد و به صورت پراکنده هوای بارانی در این مناطق ادامه خواهد داشت. در غرب کشور هوا نیمه ابری گاه آفتابی خواهد بود. در جنوب و جنوب غربی و کرمان وزش باد هم پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 0 درجه در زنجان و سنندج تا 12 درجه در رشت و ساریه، 6 درجه در مشهد، تهران و اصفهان، 2 درجه در تبریز، ارومیه و همدان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 8 درجه در کرمان و شیراز تا 23 درجه در بندرعباس، 16 درجه در اهواز و آبادان و 12 درجه در زاهدان. با مهدی رستم‌پور در اینجا سری می‌زنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. ثریا آقایی، قهرمان بدمینتون زنان ایران که چندی پیش اشاره کردیم به جمع 100 نفر برتر جهان هم راه پیدا کرده، به دلیل مصدومیت نمیتونه رقابت‌های خودش رو دنبال کنه برای کسب سهمیه المپیک و این خبر بدیه برای ورزش زنان ایران، چون او به اتفاق نگین امیریپور داشتن به امتیاز لازم برای کسب سهمیه المپیک میرسیدن. حالا مصدومیت ثریا باعث میشه که نگین امیریپور به تنهایی فقط در مسابقات انفرادی به تلاش خودش ادامه بده برای کسب سهمیه. خبر بعدی درباره مشکلات تیم والیبال زاهدان در رقابت‌های لیگ که اسقر ناینی، بازیکن سابق تیم ملی، هدایت این تیم رو بر عهده داره. او میگه که بازیکن‌ها شکایت کردن به فدراسیون برای پیگیری حقوق معوقه‌شون و استاندار هم فقط قول میده. انقدر مشکلات این تیم زیاد بوده که با هزینه شخصی رفتن یزد مسابقه بدن، اونجا موقع خروج از هتل اجازه به اونها داده نشده به خاطر اینکه تصفیه حسابی صورت نگرفته بود و انقدر کار بیخ پیدا میکنه که در نهایت رئیس فدراسیون والیبال دخالت میکنه و میگه که من هزینه ها رو میدم تا این بازیکن ها بتونن هتل رو ترک کنن. اسقر ناینی میگه که باشگاه الان مدیر عاملش پنهان شده به خاطر بدهی ها، تیم سرپرست نداره چون استعفا داده و فقط منم و بازیکن ها، و تمام این اتفاقات متاسفانه داره در ورزشی رخ میده که تموم سالن‌هاش پر از تماشاچیه و در تمام دنیا وقتی یک ورزشی تماشاچی داره اون رشته باید پولساز باشه. اما میبینیم تیم والیبال زاهدان حتی برای هزینه رفت و برگشت به محل مسابقه هم با چه مشکلاتی مواجه میشه و در نهایت وضعیت ادامه فعالیت این تیم هم نامشخص، اونم در استانی که فوتبال که نداره، در رشته‌های دیگه هم چندان سرمایه گذاری نمیشه در این استان و اینم آخر عاقبت والیبال در استان سیستان و بلوچستان. خبر بعدی درباره افشین قطبی و ماجراهای مالیات معوقه او که باعث شده که نتونه به ایران بیاد. مادرش هم درگذشت چندی پیش و نتونست بر سر مزار او ظاهر بشه با توجه به اینکه 60 روزی هم شدت گرفت بیماری مادر افشین قطبی، دوست داشت پسرش بیاد. باشگاه پرسپولیس میگفت مالیات به عهده خود قطبیه، قطبی هم میگه که مدارکی رو در اختیار داره که باشگاه بعد این مالیات رو بپردازه و سرانجام هم او مصاحبه‌ای کرده، روزنامه ایران ورزشی این رو پوشش داده مبنی بر این که من اونایی که اجازه ندادند بر سر بالین مادرم حاضر بشم رو هرگز نمیبخشم و حتما باید شکایت کنم که اونا بخوان ترتیب اثر بدن. این مشکل متاسفانه فقط به افشین قطبی تعلق نداره، مشکلی است که برای کل فوتبال ایران همواره وجود داشته و برمیگرده به نوع انعقاد قراردادها که نه بازیکن میدونه که آیا باید مالیات رو بپردازه، نه باشگاه این کارو میکنه و موقع ورود و خروج به کشور مشکلاتی پیش میاد که هم به تیم ها لطمه زده، هم شخصیت افراد رو خدشه‌دار میکنه و حاشیه های فراوونی رو برای فوتبال ایران به وجود آورده. خبر آخر درباره رقابت های فوتبال در اروپا، جام حذفی آلمان، برتری بایر مونیخ مقابل دارمشتاد با گل بسیار زیبایی که ژابی آلونسو زد. لیورکوزن تونست حریف خودش رو شکست بده، مرحله بعدی رسید. اما جذابترین بازی رو وردر برمن با بوروسیا مونشنگلادباخ برگزار کردن که برمن تونست 4-3 برتری برسه و راهی دوره بعد بشه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب اینم از مهدی رستمپور. اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد. ممنونیم که با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
عباس راقشی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید با بسته شدن پرونده PMD ایران اجرای تعهداتش در برجام را آغاز می‌کند. عباس عراقچی با تأکید بر تعهد ایران در دو زمینه نیروگاه هسته‌ای عراق و انتقال ذخایر اورانیوم گفت اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود 1 ماه طول خواهد کشید و پس از آن برجام اجرا خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت تایید نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران ممکن است ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در نظر بگیرد. روز سه‌شنبه گزارشی محرمانه از تیم کارشناسان سازمان ملل منتشر شد که بر اساس آن آزمایش موشک بالستیک عماد از طرف ایران به عنوان نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شد. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، در هفته گذشته مرگ 11 تن در استان‌های لرستان، مازندران، البرز، خوزستان، گلستان و آذربایجان در اثر ابتلا به آنفولانزا گزارش شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت آمریکا و روسیه بر سر حضور گروه‌های مخالف بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه به زمینه‌های مشترک دست یافتند. ترکیه میگوید با مقابله با شبه نظامیان کرد در جنوب شرقی این کشور مانع گسترش جنگ از عراق و سوریه به ترکیه خواهد شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای امنیتی ترکیه گروه PKK را از کشیدن جنگ به ترکیه ناامید خواهند کرد. به دنبال دریافت یک ایمیل تهدیدآمیز، مدارس لس‌آنجلس در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. مقامات امنیتی منطقه هنوز درباره جزئیات این ایمیل که به یکی از اعضای شورای آموزشی لس‌آنجلس ارسال شده توضیحی ندادند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز، گذشته از وعده‌های همیشگی که با شهرام رفیع‌زاده، فرج سرکوهی و بردیا افشین خواهد بود، گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره مذاکراتی که بین شورشیان حوثی و نیروهای هوادار رئیس جمهوری این کشور که تحت حمایت عربستان هستند در ژنو آغاز شده به دنبال آتش‌بس دیروز. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. طبق معمول میدونید که از طریق دو شماره تلفن میتونید برای ما پیامک بفرستید: 2048-799-599-800 و 860. با مداخله سازمان ملل متحد پس از 9 ماه جنگ بین نیروهای ائتلاف مورد حمایت سعودی‌ها و حوثی‌های یمن، دیروز آتش‌بس اعلام شد. حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند حاضر به مذاکرات صلح شدند. این آتش‌بس از ظهر سه‌شنبه به مدت 1 هفته برقرار شده. ساعاتی قبل از برقراری آتش‌بس، موشک حوثی‌ها 23 سعودی، 9 اماراتی و 12 مراکشی را کشت. تعداد از کشته شدگان جزو فرماندهان عالی رتبه ائتلاف بودند. در همین فاصله نیروهای ائتلاف جزیره استراتژیک زقر در دریای سرخ را از دست شورشیان یمنی خارج کردند. در همین زمینه امروز تحلیل جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا را خواهیم شنید. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
جنگ 9 ماهه یمن تا کنون قریب 6000 کشته داشته که نیمی از آنان غیر نظامی هستند. بسیاری از ساختارهای زیربنایی یمن نابود شده و به گزارش لس آنجلس تایمز میلیون ها یمنی در آستانه گرسنگی قرار دارند. آقای روشندل، تا چه حد میتوان به آتش بس خوشبین بود؟
خب آتش بس قبلی در تابستان امسال بی نتیجه بوده، ولی نکته مثبت این آتش بس این هستش که رعایت اون اگر بشه از طرف دو طرف به طور اتوماتیک قابل تمدید است و این نشون میده که طرفین در رسیدن به این قضیه خوشبین بودن که بتونن در مرحله بعد به مذاکرات صلح بپردازم.
بنابراین میشه گفت که جنگ 9 ماهه دستاوردی برای هیچ یک از طرفین نداشته تا کنون؟
دقیقا به همین دلیل هستش که مجدداً حاضر شدن یک طرح جدید رو بپذیرن، برای هر دو طرف خرابی به بار آورده یا اینکه منابعشون رو از بین برده. 2.3 میلیون یمنی پناهنده شدن. در حال حاضر سازمان بهداشت جهانی چیزی حدود 150 تن مواد غذایی و بهداشتی غیره آماده کرده که توزیع بکنه در داخل کشور به محض اینکه رعایت آتش بس بشه. و البته گروه های تروریستی هم در این فاصله 9 ماه فعال شدن که این به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست.
خب آقای روشندل، مذاکرات صلح از دیروز، از ظهر دیروز در ژنو آغاز شده. به نظر شما طرفین چه توقعات متقابلی دارند و فضای مذاکرات چگونه است؟
فضای مذاکرات، یک نکته من فقط بگم که اول گفته بودن در جای محرمانه‌ای در سوئیس است، بعد گفتن در دهکده المپیک ملاقات صورت میگیره، اما نیروهای انتظامی تا 50 متری محل ملاقات رو مسدود کردن که حتی خبرنگارا دسترسی نداشته باشن بتونن مذاکره رو به خوبی اداره بکنن. مذاکرات اگر که قدرت بگیره، امکان مبارزه با تروریسم گروه‌های مثل حکومت اسلامی یمن که یک شاخه جدیدی در یمن ایجاد کرده و القاعده فراهم میشه، و این نکته بسیار مثبتی است. منابع اطلاعاتی و ضد تروریستی آمریکا ضمن زیر نظر داشتن القاعده نگران ارتباطات رهبران این شاخه جدید داعش با سوریه و عراق هستند و این یکی از نکات نگران کننده است. ولی از طرف دیگه دیده میشه که بعد از 9 ماه جنگ طرفین در خواستهای خودشون تونستن تغییرات محسوس بدن. رئیس جمهور حاضر شده که به اصطلاح به حوثی‌ها در مورد نقششون در آینده مملکت بشینه و مذاکره بکنه. و البته یک مشکل عمده دیگه که شاید پشت پرده خودشو بروز بده این هستش که فقط دو طرف نیستن که مذاکره میکنن، بلکه طرفداران اینها هم ممکن هستش که بتونن تغییر بدن در این نظم. ایرانی ها از حوثی ها حمایت میکنن، آمریکا و انگلیس از ائتلاف با عربستان در واقع حمایت میکنن. بنابراین اگه طرفین اسلحه رو بذارن زمین، شاید بشه به امیدوار بود به این مذاکرات.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، در مرور مطبوعات استانهای مختلف کشور، نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های گیلان امروز، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، این تیترها کدام هستند؟
روزنامه گیلان امروز در تیتری که خودش خبر داده که استان گیلان در جریان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انتخابات الکترونیکی نخواهد داشت، برای اینکه امکانات و زیرساخت‌های لازم در این زمینه در استان گیلان موجود نیست. اینکه که این روزنامه مربوط است به میدان شهرداری رشت، و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره ورود گردشگران به ایران که رشت اهدافی رو در این زمینه داره برای جذب گردشگران بیشتر. روزنامه خراسان رضوی در تیتری که خودش از قول رئیس شورای شهر مشهد نوشته که قشر عظیم متوسط و پایین جامعه حاضر به پرداخت بهای شهروندی خواهند شد. این پس از اون هست که بسیاری از مردم مشهد مخالفت کردند با پرداخت هزینه‌ای به نام خدمات شهروندی. و عکسی که این روزنامه هم تجمع شماری از شهروندان مشهد در محکومیت هشدار شیعیان نیجریه رو نشون میده. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتر یک خودش از سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری بانک صنعت و معدن در شبکه انتقال گاز سیستان و بلوچستان گزارش شده. و عکسی که این روزنامه هم مربوط است به راه اندازی دیوار مهربانی در زاهدان.
آتش سوزی عمدی در پاساژ کارون اهواز، خبری است که روزنامه کارون بهش پرداخته. آقای رفیع‌زاده، روزنامه کارون به دلایل این آتش سوزی هم اشاره کرده؟
بله، آقای حسینی، روزنامه کارون نوشته که دو فرد ناشناس که صورت خودشون رو پوشونده بودند شامگاه یک شنبه وارد پاساژ کارون اهواز شدند، چند لاستیک و آتش زدند و در این پاساژ رها کردند که منجر شد به آتش سوزی عمدی. اشاره این روزنامه این هست که دلیل این اقدام احتمالاً اختلافات میان دستفروشان و بازاریان اهواز هست، چرا که به نوشته این روزنامه بازاریان اهواز در هفته گذشته تجمع کردند در مقابل فرمانداری و خواستار جمع‌آوری دستفروشان شدند و جلو، یعنی جلوگیری از فعالیت دستفروشان و این سبب شده که اختلافات میان دستفروشان در اهواز با بازاریان گسترش پیدا کنه.
شب یلدا نزدیک میشه و بار دیگه دغدغه گرانی مسئله ساز. گویا روزنامه خراسان شمالی در این زمینه گزارشی داره، جزئیاتش چیست؟
ولی روزنامه خراسان شمالی در گزارشی با تیتر دغدغه‌ها از گرانی در بازار شب یلدا نوشته که باز هم با نزدیک شدن شب یلدا و در حالی که 5 روز باقی مانده تا شب یلدا، انواع میوه و خشکبار در استان خراسان شمالی قیمت‌هاشون افزایش پیدا کرده. تاکید کرد این روزنامه که قیمت انواع آجیل و خشکبار خیلی زیاد نشده، اما میوه و همچنین برخی از خشکبار دیگر به نوشته این روزنامه چنان گران شده که نمیتونن برخی از شهروندان اون رو فراهم.
روزنامه خراسان رضوی از تداوم ابهام در صدور مجوز برای کنسرت موسیقی در مشهد خبر داده. تازه ترین خبرها در این باره چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه خراسان رضوی خبر داده که دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی که آقای سعید سرابی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان اعلام کرده که در جلسه تازه شورای فرهنگ عمومی این استان به این نتیجه رسیدن مقام‌های محلی که از این پس اجرای کنسرت‌ها در شهرهای غیر از مشهد در خراسان رضوی با ضوابط معمول بلا مانع است. اما در شهر مشهد ایشون گفته 2 کمیته تشکیل شده که این 2 کمیته باید بررسی کنند پیامدهای برگزاری کنسرت های موسیقی رو و در صورت اقناع مقام های مذهبی ممکن هست که کنسرت ها در آینده در مشهد هم برگزار بشه.
روزنامه 19 دی از افزایش شمار قربانیان تصادفات رانندگی در سمنان خبر داده. آقای رفیع‌زاده، آمارهای تازه در این باره چه میگن؟
به نوشته روزنامه 19 دی آقای ابراهیم شاطری که مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان هست گفته از ابتدای سال جاری تا کنون در تصادفات رانندگی در این استان دست کم 215 نفر جان خودشون رو از دست دادن. ایشون گفته که این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال 93 که 194 نفر بوده بیش از 11% رشد رو نشون میده.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره از نتایج تازه ترین کاوش های باستان شناسی در این استان. دستاورد این کاوش‌ها چه بوده آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته دست کم 514 اثر باستانی در پایان 15 فصل حفاری شهر سوخته در سیستان و بلوچستان توسط باستانشناسان ایرانی کشف شده و مورد مرمت قرار گرفته. قرار است که اینها روشون تحقیقات بیشتری انجام بشه و در آینده هم در موزه های مختلف در ایران و به ویژه در سیستان و بلوچستان در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت. البته این روزنامه خبر داده که فصل سوم حفاری دشت سیستان هم به پایان رسیده و اونجا هم برخی از آثار باستانی کشف شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
به جهان فرهنگ و هنر میریم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
بحث چگونگی حمایت مالی دولت‌ها از تئاتر از مباحث مهم بوده همیشه. رئیس کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران از برگزاری نشستی با عنوان هماندیشی اقتصاد تئاتر خبر داد و از عدم حمایت مالی دولت از تئاتر انتقاد کرد. رئیس کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران آقای سرکوهی دقیقاً به چه مواردی اشاره کرده؟
آقای شکر خدا گودرزی اعلام کرد که این نشست، یعنی همون نشست هماندیشی اقتصاد تئاتر، قرار است روز شنبه 28 آذر ماه برگزار بشه در مجمع تئاتر شهر. حالا او شکایت کرد که دولت از گروه های تئاتری حمایت نمی کنه. بعد گفتش که جمله که گفت این هست، البته جمله است که قبلا در بیانیه، بیشتر حرفایی که او زد قبلا در بیانیه کارگردانان تئاتر آمده، گفته بود که با این روند روالی که دولت داره تئاتر نابود خواهد شد، اگر هم ادامه پیدا کند معنای اصلی تئاتر رو از دست میده. بعدش اشاره کرده که قراردادهایی که دولت میبنده با گروه های تئاتری اجرا نمی کنند، همچنین حمایت نمی کنند از نمایش ها، و گفته که گاهی درآمدهای کارهای تئاتری با اجاره سالن هم نمیشه، یعنی به فروش تئاتر به اندازه اجاره سالن نیست که باید به سالن بدن که اغلب هم متعلق به دولت است. بعدم گفتن گاهی دولت سالن رو در اختیار گروه‌های تئاتری میگذاره اما 20% از درآمدش رو از اونها میگیره. بعد گفته کمک‌هایی که وجود داشت حذف شده یا کم شده. به هر حال با این وضعیت گفته که تئاتر ایران با خطر مواجه است.
هنر تئاتر در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی از حمایت مالی نهادهای دولتی برخوردار. چرا تئاتر آقای سرکوهی به این حمایت ها نیاز داره؟
در به اصطلاح شاخص های سازمان ملل وقتی که میخوان توسعه فرهنگی رو به اصطلاح اندازه‌گیری بکنن و بگن که یک کشور چقدر در راه توسعه فرهنگی هست، تئاتر یکی از عوامل اصلی او هست، در حالی که سینما نیست. و همچنین وقتی که میخوان به اصطلاح اندازه‌گیری محاسبه بکنن که یا ارزیابی بکنن که برنامه های دولت ها چقدر به اصطلاح در جهت حمایت از فرهنگ سمت و سوگیری کرده، نگاه میکنند که دولت ها چه بودجه ای برای تئاتر اختصاص میدن. البته همونطور که شما گفتین این در مورد کشورهای پیشرفته به خصوص اروپای غربی است. تئاتر اصولا هزینه بالایی داره. میدونیم که یک گروه تئاتری مثلا باید ماها تمرین بکنن تا بتونن یک به اصطلاح تئاتر رو به صحنه ببرن. حالا این ممکنه یک شب، دو شب، ده شب یا یک ماه باشه، اما چندین ماه برای اون تمرین میشه. خب طبیعتا این هنرپیشه ها باید دستمزد بگیرن، کارگردان، نویسنده و غیره. بعد از طرف دیگه خب سالن هست، چون هزینه سالن ها هم بسیار بالاست، دکور هست و غیره. به هر حال تئاتر اصولا هنر پرهزینه است. البته سینما پرهزینه تر، اما خب میدونیم مخاطبان سینما گسترده هستند و اون هزینه رو اغلب تامین میکنن، اما در مورد تئاتر چنین نیست. به همین دلیل هستش که دولت ها و نهادهای دولتی و نهادهای فرهنگی مستقل از تئاتر حمایت میکنن در کشورهای پیشرفته. چرا که همگان معتقدند، یعنی اغلب کارشناسان فرهنگی، متخصصان و برنامه‌ریزان اقتصادی معتقدند که تئاتر یک هنر متعالی است که هم سلامت روانی جامعه را به اصطلاح تأمین میکنه و هم در ارتقاء فرهنگی بسیار نقش داره. به همین دلیل هم هستش که به اصطلاح تئاتر حمایت مالی میشه.
در وضعیت کنونی تئاتر ایران چه عواملی مؤثرند و حمایت مالی دولت از تئاتر به ارتقای تئاتر یاری میرسانه یا عاملی بازدارنده است به نظر شما؟
در واقع اون بحثی که شما اشاره کردین، حمایت مالی دولت از تئاتر در ایران، ما با یک پارادوکس به اصطلاح وحشتناکی روبرو هستیم. در زمان شاه از تئاتر حمایت میشد، بعد از انقلاب اینا اعلام کردن که ما از فرهنگ حمایت میکنیم، اما اعلام کردن که این حمایت ها بر اساس موازین مکتبی و ایدئولوژیک هستش که ما از آثاری حمایت میکنیم که به اصطلاح جنبه تبلیغاتی داشته باشه. در واقع چنین هست. حالا آقای دولت روحانی هم که آمده اعلام کرده که ما میخوایم تئاتر رو خصوصی سازی کنیم، این به این مفهوم هست که سالن ها رو دارن میدن به بخش خصوصی و اون چند تا سالن دولتی رو هم اجاره میدن، طوری که مثلا از کارگردانان بزرگ مثل آقای ربیعی هم گفته بودن که ما باید پول بدیم به تالار وحدت اگه بخوایم برنامه‌تون اونجا اجرا کنیم. نتیجه این شده که اولا سالن ها هر اثری رو که پول میده اجرا میکنن و در واقع دولت وقتی که حمایت میکنه سانسور هم میکنه و اون موازین خودش رو تحمیل میکنه به تئاتر. اگر تئاتری ها از دولت حمایت بخوان باید به سانسور تن بدن و سانسور عامل اصلی بحران تئاتر. اگر حمایت نخوان خب در نتیجه نمیتونن اجرا بکنن و نمیتونن به اصطلاح هزینه های خودشون تامین بکنن. این راه حل هم نداره در این شرایط.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتی که برای ما دادید.
منم از شما متشکرم.
پیامک های شما. در میان پیامک ها یکی از همراهان در پیامکش نوشته که آقای خامنه ای این با این دین اسلام چه بدبختی و بیچارگی به سر مردم ایران آوردید. هموطنای عزیز بدانند به خدا تحریم ها همش دروغه و این مله ها مردم فلسطین و غزه و سوریه و عراق و یمن براشون بیشتر مهمه تا ما مردم ایران. در پیوند با آزمایش موشکی بالیستیک، موشک بالیستیک عماد، شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا رسیده. از جمله یکی از همراهان که خودش رو زرتشت معرفی کرده از مخاطبان هست، بر روی وبسایت نوشته آمریکا چرا به پاکستان گیر نمیده که یک موشک دوربرد با قابلیت حمل کلاهک اتمی را آزمایش کرد با برد 900 کیلومتر؟ چرا پاکستان میتونه ایران نه؟ تبعیض تا کجا؟ هم مخاطب دیگری با نام مستعار نوشته آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که هدف سپاه بیشتر تبلیغاتی و به نوعی ایجاد اختلال در روند نزدیکی ایران به غرب و الا تکنولوژی موشکی ایران خطری برای منطقه نداره. بهتره به جای این حرفها همه به دنبال تنش زدایی باشیم. یک مخاطب دیگر به نام اهوازی نوشته: حالا که مشخص شده ایران سلاح هسته‌ای نداره، پس دلیلی هم برای منع ایران از ساخت و تولید موشک وجود نداره. البته این هم مثل همون ادعای دروغین است که میگفتید ایران سلاح هسته‌ای داره. در پیوند با مسائل مختلف و هر حال اظهار نظرهای مختلف شده، چه موافق چه مخالف، که میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از اونها مطلع بشید. فعلا با بردیا افشین وعده داریم و سر میزنیم به جهان موسیقی.
جوایز گرمی رو میشه شناخته شده ترین جوایز صنعت موسیقی جهان معرفی کرد. 58مین دوره مراسم جایزه گرمی در تالار استیپلز سنتر در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا سال آینده میلادی سال 2016 15 ماه فوریه برگزار میشه، یعنی دوشنبه 26 بهمن ماه سال جاری خورشیدی. به تازگی هم نامزدهای دریافت جوایز 83 بخش این دوره از مراسم جوایز گرمی هم معرفی شدند و درست یک هفته پیش چهارشنبه در این برنامه نگاهی کردم به نامزدهای دریافت جوایز یکی از مهمترین 4 بخش مراسم گرمی، بخش بهترین ضبط سال. امروز نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت جایزه یکی دیگر از 4 بخش مهم گرمی، بخش بهترین آلبوم سال. این آهنگی است به اسم Don't Wanna Fight یا نمیخواهم بجنگم. این دومین آهنگ از آلبومی است به اسم Sound and Color، صدا و رنگ، اثری است از گروه Alabama Shakes. دومین آلبوم این گروه راک آمریکایی است که بهار امسال به بازار اومده. گروه Alabama Shakes با اولین آلبومش 3 پیش نامش رو مطرح کرده بود و به موفقیت‌هایی هم از نظر تجاری رسیده بود. حالا با آلبوم دومش Alabama Shakes نه تنها نامزد دریافت جایزه گرمی شده که از نظر تجاری حتی از آلبوم اولش هم پیشی گرفته. مسافر این آهنگی است از آلبومی به همین اسم، اثری از کریس استیپلتون، هنرمند موسیقی سبک کانتری، هنرمندی 37 ساله، آهنگسازی که تا پیش از این در یکی دو دهه اخیر آثار برجسته‌ای بسیاری رو برای هنرمندان نامدار دیگه‌ای ساخته بود و حالا بالاخره خودش به عنوان یک خواننده، نوازنده و آهنگساز اولین آلبوم انفرادیش رو به بازار داده. Rhythm lonesome sound just like a rubber turning on the ground always lost and nowhere bound. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Feel My Face یا صورتم حسی نداره این اثری است از آلبومی به اسم Beauty Behind the Madness یا زیبایی در پس دیوانگی، که اثری است از ویکند، سومین آلبوم استودیویی این هنرمند 25 ساله، هنرمندی کانادایی، خواننده و آهنگساز موسیقی ریتم اند بلوز که در 4-5 سالی که فعال بوده مورد توجه بسیاری از هنرمندان موسیقی قرار داشته، کسانی چون بیبی فیس استعدادهای او رو در موسیقی تحسین کردند. این آهنگی است به اسم کینگ کونتا از سومین آلبوم کندریک لامار، هنرمند موسیقی هیپ هاپ، هنرمندی 28 ساله اهل آمریکا. در این اثر تازه به شکلی تحسین برانگیز کندریک لامار از سبکای موسیقی فانک و جاز در فضای موسیقی هیپ هاپ بهره گرفته. به علاوه او از دکلمه هم در این اثر استفاده کرده. این اثر رو از کندریک لامار بدون کلام شنیدیم، چون از الفاظی استفاده شده در ترانه اصلی که مناسب پخش رادیویی نیست. اما ترانه اثر اشاره داره به شخصیت داستانی کونتا کینته که در کتاب داستانی معروف ریشه ها حماسه یک خانواده آمریکایی، اثری به قلم الکس هیلی، کونتا کینته یک برده یاغی بود. خود فردریک لامار گفته این اثر اشاره داره به تبعیض نژادی در آمریکا. تیلر سویفت با آلبوم پنجمش، آلبوم 1989 برای بار سوم، نامزد دریافت جایزه گرامی در بخش بهترین آلبوم سال شده. او پیشتر یک بار 5 سال پیش با آلبوم فیرلس یا نترس در سال 2010 این جایزه رو حتی برده بود. آلبوم 1989 از تیلر سویفت، خواننده و آهنگساز 26 ساله اهل ایالات متحده، در بخش بهترین آلبوم با کلام موسیقی پاپ هم در مراسم گرمی امسال نامزد دریافت جایزه است. آلبوم 1989 پاییز سال گذشته به بازار اومده بود و تا به اینجا بسیار از نظر تجاری موفق بوده. در سراسر جهان نرخ فروش این اثر تا به امروز چیزی در حدود 9 میلیون نسخه بوده. ما با هم به آهنگ شیک ایت آف از آلبوم 1989 از تیلر سویفت گوش میدیم. I'm dancing on my own, I'm dancing on my own. I'll make the moves, I'll pass it.
در یکی از آخرین پیامک‌های یکی از همراهان نوشته: شما چگونه می‌خواهید که اینجا کشور گل و بلبل بشه وقتی که می‌بینید در مصاحبه‌هاشون می‌شنوید که در حالی که مردم دارن می‌میرند از فقر، اینها دنبال ماشین‌های بدحجابن. به هر حال بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز و بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. نخستینش با رویا کریمی مشت خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.